اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز ما ادامه همون احادیث مربوط به الرضا به قضاء الله در جلد دوم اصول کافی. حدیث از امام صادق علیه السلام، اما حدیث قدسیه. قال الله عز وجل: عبدی المؤمن لا اصرفه فی شیء الا جعلته خیرا له. بنده مؤمن من هر تغییر و دگرگونی در زندگیش پیدا بشه، من اینو خیر او رو در آن قرار دادم. نتیجه فلیرز به قضایی، راضی به قضاء من باشه. فلیرز به قضایی ولیصبر علی بلایی، در مقابل حوادث مختلف صابر شکیبا و استقامت باش. ولیشکر نعمایی، شکر نعمتهای من به جا بیاره. بنابراین اگر این سه چیز رو انجام داد، رضا به قضاء الله، صبر علی بلای الله، شکر نسبت به نعما الله، اکتبه یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم من الصدیقین اندی، و رو از صدیقین در نزد خودم خواهم نوشت. شاید سابقا هم اشاره کردم یکی از مهمترین مشکلات در دنیای امروز نگرانی ها نارامی های روحیه. آرامش روحی در دنیا بسیار کم شده، دنیای مادی. بیماری های جسمانی ممکنه در نقصان باشه، ولی اهل اطلاع میگن بیماری های روحی رو به افزایشه، و اگر همینطور پیش برود زمانی فرا میرسد که دنیای ما تبدیل به یه بیمارستان بزرگ روانی میشه، و همین نسبت اگر پیش بره. علتش هم نبودن ایمان، فقدان ایمان. ایمان به خدا باشه مشکل رو حل میکنه. واقعا علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش در سایه نام خدا برای انسان پیدا میشه. قرآن مجید نمونه هایی نقل کرده که این نمونه ها برای ما جالبه. ببینید، ما از این طرف تاریخ به حوادث گذشته نگاه میکنیم، اول حالو میبینیم بعد ماضی. اونهایی که در زمان بودن اول زمان خودشون میدن بعد آینده رو، ولذا ما با اونها در قضاوت متفاوتیم. از دو سوی تاریخ ما به تاریخ مینگریم. ما اول حال بعد گذشته، اونها اول حالشون میدن بعد آینده رو. یه حوادثی در زندگانی انبیاء الله واقع می شد، خیلی دردناک بود ظاهرن. قرآن میگه بعد سر از چه موفقیت هایی در آورد. داستان یوسف در قرآن مجید پر از رمز و راز و درس و پیامه. برادران حسد می‌ورزند، می‌برند، محکم او را می‌زنند، در چاه می‌اندازند. یوسف در اون حال اگر نگاه می‌کرد به وضع خودش، می‌گفت این چه برنامه ایست که خداوند برای من فراهم کرده اگر با ایمان نبود. به من زیبایی داده، محبت پدر داده، محسود برادران واقع شدم، من رو به این سرنوشت گرفتار شده کردن، در این قره چاه بمیرم، بمانم، آیندم معلوم نیست. اما بعد نگاه میکنیم اگر این حادثه نبود یوسف به مصر نمیرفت، در کنعان میمان تا آخر عمرش، عزیز مصر نمیشود، یه ملت بزرگ و نجات نمیداد. عزیز مصر شدن مقامی برای او، ولی ملتی که 7 سال گرفتار قحطی میشه و آیندهش روشن نیست و اینا، این ملت رو هم نجات داد. اون وقت میفهمیم اون حادثه دردناکی که برش واقع شد مقدمه ای بود برای رسیدن به یک چنین پیروزی های بزرگ. یا مثلا داستان موسی رو نگاه میکنیم در 2 مقطع. یه مقطع اون وقتی که مادر موسی رو انداخت در آب نیل، در اون چیزی که برش درست کرده بود، صندوقچه. لابد اگر آدمی بود ایمان نداشت، میگفت این چه سرنوشتیست که من دارم، بچم رو انداختم توی این، کجا نابود بشه، خوراک ماهیا بشه، خدا میدونه. ولی بعد میبینیم اگر نمیانداختش، در یه جای پناهگاه مطمئن حفظ نمیشد. آمد تو قصر فرعون و قرة عین لی و لک عسى ان ینفعنا او نتخذه ولدا. تبدیل شد به یک جایگاه مطمئنی برای پرورش او که هیچ صدمه بهش که نمیرسه، مرتب هم دارن پذیرایی ازش میکنه. اون وقت معلوم شد که این به آب انداختن یه همچین پایانی داشت. یا مسئله تعقیب موسی به وسیله دستگاه فرعونی که میخواستن موسی رو بکشن، موسی در به در شد، آمد مدین، رب انیل ما انزلت الی من خیر فقیر، نه پناهگاهی داره، نه جایگاهی داره، نه چیزی، هیچی نداره. چیزی خودش فکر کنه من در این قربت به چه سرنوشته گرفتار میشم. ولی بعد میبینیم همین سبب شد در محضر پیغمبری مانند شعیب 8 یا 10 سال تلمذ کند، آماده برای نبوت شود. اون دربدری مقدمه این پیامبری و پیروزی. درباره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همین معنا دیده میشه. تصمیم گرفتن یکی از 3 کار درباره پیغمبر انجام بدن: لیقتلوک او یخرجوک او یثبتوک، ها پیغمبر بکشن، یا زندان کنن یا تبعید کنن. اطراف خانه پیغمبر گرفتند و پیغمبر مجبور شد بیرون بیاد. تو این بیابان بین مکه و مدینه از بیراهه با وضع آب، آذوقه، چه دردسر، شبها راه برن، روزها پنهان بشن، مبادا مأموران قریش بیان، خب این یک حال بدی بود. ولی پیغمبر اگر مدینه نمی آمد، اسلام شکوفا نمی شد، پیروز نمی شد، پیشرفت نمی کرد، دنیا رو نمی گره. بنابراین بسیاری از حوادث در زندگی واقع میشه، ما از این ور بهش نگاه میکنیم میبینیم چقدر دردناکه، اما وقتی انتهای خط میرسه میبینیم همینطور که در این روایت داره: الا جعلته خیرا له. این نکته هم مقصد توجه داشته باشی. گاهی آدم میفهمه که خیرنده بوده، گاهی ممکن تا آخر عمرم نفهمه، ولی خیرنده بوده. نمیشد گرفتار میشد. احسنت. امام رو هم آوردند و بردند ترکیه و عراق و رفت برای فرانسه، اونجا شد یه پایگاه برای تبلیغات انقلاب و از اونجا به ثمر رسید. اینه قضیه. بنابراین حدیث شریف میگوید عبدی المؤمن لا اصرفه فی شیء الا جعلته خیرا له. هر حادثه ای میشه خیرش درش. فلیرز به قضایی ولیصبر علی بلایی ولیشکر نعمایی اکتبه من الصدیقین عندی. چرا اکتبه من الصدیقین؟ برای اینکه باور میکنه خدا رحیمه، خدا کریمه، خداوند جواده، خداوند خیر بندش میخواد. این ایمان به قضاء الله، صبر بر قضاء الله، ایمان به رحمت خداست، ایمان به حکمت خداست. این نشانه این هاست. بنابراین ملاحظه میکنین هم یه آرامشی به ما میده، هم یه آینده خوبی رو برای ما نوید میده، هم ما رو مایوس نمی کنه، هم دچار افسردگی نمیشیم، هم فعالیت هامون خاموش نمیشه، میگیم میریم جلو. این حادث هم خیر است که برای ما پیش آمده، این هم به نفع ماست. در زندگی سایر انبیام در قرآن هست، اگر اینا رو جمع کنید خودش یه مسئله دامنه‌داری میشه. به هر حال امیدواریم در سایه ایمان به پروردگار بتوانیم از این برکات، رضای به قضاء الله، صبر علی بلاء الله، شکر نعم الله، ان شاء الله بتوانیم به این مقامات برسیم و از صدیقین باشیم. و اما یه مطلب هم درباره مسائل روز عرض کنم. باید همه ما بدانیم مسئله تورم و گرانی و مشکلات اقتصادی یک توطئه دشمنه. از این راه میخوان یه ملت انقلابی رو به گمان خودشون بزن و در بیارن. بهترین شاهدش این است، ما در آستانه مذاکره کردن با اونها در ترکیه هستیم. همین دیروز یه تحریم تازه‌ای قرار داد. اگر بنا از مذاکره کنیم یه فضای دوستی باشه، یه فضای همزیستی باشه، شما در آستانه این گلوی ما رو میخوای بیشتر بفشاری. اینا میخوان از موضع قدرت صحبت کنن، ما از موضع ذلت. و این است که هیچ وقت تسلیم اونها نشدیم و نخواهیم شد و نباید بشیم. باید مراقب باشیم در چنین شرایط تمام مغزهای متفکر اقتصادی باید مواظب این توطئه دشمن باشن، کاری کنن که تورم، فشار مخصوصا به قشرهای ضعیف و آسیب پذیر نیاره. مسائل اقتصادی رو جدیتر از آنچه گرفتن بگیرند، از تمام توان و فکر و مغز برای حل اون استفاده کنن. الان ملاحظه میکنید گرچه تورم 21% میگن، اما اون چه ما در زندگی میبینیم و مردم همه احساس میکنن و میگیرن، اون واقعیت ها غیر از اینه. حالا اونا تو سبد کالاهایی که حساب میکنن یه چیزهایی رو هم داخل میکنن که در زندگی روزمره ما تأثیر نداره. ما اونهایی که میبینیم که جهشی داره جلو میره، باید مراقب اینها باشن. دشمن میخواد از ملت ما انتقام بگیره، نه از دولت. برای اینکه محاصره اقتصادی انتقام گرفتن از ملته. چرا؟ برای اینکه این ملت در اون روز قدس اون چنان کردن، در انتخابات این چنین حضور پیدا کردن، در صحنه های انقلاب اون چنین ظاهر میشن، بعد از اینا انتقام میگیره و باید کاری بشود که انشاءالله نقشه های اونها نقشه براب بشه. خیلی باید جدی گرفت مسئله در آن چه مردم لمس میکنن فراتر از این آمار هاست. من نمیخوام این آمار ها رو بگم غلط، شاید اونها محاسباتی که میکنن یه چیزهای دیگری رو هم کنارش میذارن که اون عدد و پایین میاره، ولی اونی که مردم سر و کار بهش دارن واقع مسئله فراتر از این حرف هاست. باید جدی گرفت و از خدا میخواهیم که انشاءالله راه حل مشکلات اقتصادی را به مغز تمام متفکران اقتصادی و مجلس و دولت و همه راه حلها را انشاءالله بیاندازد و دشمن در این مرحله هم انشاءالله ناکام بشود. و اما بحث فقهی که داریم، دومین حکم از احکام خمسه است که در باب 15 تروک احرام امام در تحریر الوسیله بیان فرموده. دومین حکم این بود عدم جواز تدهین به متیری به متیبی که یبقا آثاره الى زمن الاحرام، عدم جواز تدهین به دهن معطر که آثارش تا زمان احرام باقی میمانه. از نظر اقوال این قول مشهوره، مشهور حرمت، اقلیتی که راحت گفتن. برای اینکه وضع اقوال رو بدونید من چند جمله از کلمات بزرگان با سندش اینجا عرض می کنم. مرحوم صاحب حدائق در اینجا خوب وارد شده، جلد 15 صفحه 500 و یه بخشی هم 502، هل یحرم استعماله؟ نخوندم. صاحب حدائق بس خیلی مفصلی داره، بخش هایی داره. هل یحرم استعماله اذا علم بقاء رائحته؟ این بحث امروز ماست. هل یحرم استعماله اذا علم بقاء رائحته الى وقت الاحرام ام لا؟ اگر بدانیم بوی این به اصطلاح کرم و روغنی که به سر و صورت و بدن مالیده بوی معطرش تا زمان احرام هم میمانه، آیا حرام استعمال کردنش یا نه؟ قولان، دو قول در مسئله است. و المشهور التحریم، مشهور این است که حرامه. و نقل عن ابن حمزه عن کراهه، مرحوم ابن حمزه در کتاب وسیله فتوا به کراهت داده. صاحب حدائق یه مخالف رو نقل میکنه، خواهیم دید مخالفین متعددن، بیش از این هستن. این بود کلام حدائق. کلامی هم مرحوم نراقی در مستند داره، در جلد 11 مستنده صفحه 395 میگه اما ثانی، ثانی مرادش همین تدهین به معطری است که عطرش باقی میماند، ثانی اینه. اما ثانی فحرمه الاکثر، اما ثانی فحرمه الاکثر، اکثر گفتن حرامه. اونجا مشهور بود، اینجا اکثر. کلامی از جواهر نقل میکنم، ایشون جلد 18 صفحه 374، مخالفین رو بیش از ابن حمزه نقل کرده. صاحب جواهر بعد از آن اینکه این حکم رو ذکر میکنه، همین حرام بودن استفاده از دهن معطر که آثارش باقی میمانه، بعد از ذکر این میگه کما فی القواعد و محکی نهایت و سرائر. قواعد داره علامه، محکی نهایه شیخ، سرائر ابن ادریس، اینجا شاهده. بل فی المدارک نسبته الی اکثر، مدارک نسبت داده به اکثر. مخالفین رو ببینیم، با یه فاصله مخالفین رو میگه. خلافن للمحکی عن الجمل والعقود، کتاب جمل والعقود شیخ توسی، والوسیله، این همون ابن حمزه است که در کلام حدائق بود، والمهذب، سه تا کتاب، من الکراهه. بنابراین اکثر قائل به حرمت شدن، اقلیتی قائل به کراهت هست. بریم سراغ ادله. پیش از آنی که بریم سراغ ادله، ما در اینجا حق داریم یه اعتراضکی داشته باشیم که آقا در این بحث دو تا مطلب داره با هم قاطی میشه، یکی مسئله تدهین، یکی مسئله معطر شدن. تیب با دهن قاطی شده. تیب خودش یه بحث جداگانه داره، شخص محرم نمیتوانه معطر باشه، نه ایجاد بکنه نه از قبل داشته باشه، هیچ کدامش نیست. در اون بحثش هم گفتیم نه ایجاد عطری در بدن و لباسش، نه ادامه ای از سابق. این قاطی شده با مسئله دون. یه حساب جداگانه داره، اون یه حساب جداگانه داره. بله، نقطه اجتماع دارن، عام خاص منوج هن، حق با شماست، ولی دو تا از تروک احرامه، دو فرد از تروک احرام. ممکنه تروک احرام 5 تاشه جا با هم جمع بشه، هم لباس دوخته باشه، هم معطر باشه، هم زینتی باشه، هم نمیدونم جهات دیگر داشته باشه. خب مگه خیلی چیزا داشته باشه، هم سرشو بپوشه هم دستشو بپوشه. جمع شدن تروک احرام با هم دلیل نمیشود که ما اینا رو با هم قاطیش کنیم. ولعله، بله، کفارات ثمره بده، ولی اینا با جدا کرد. ولعله عذر این بوده که در روایات کنار هم بیان شده، در روایات که خوندیم و میخوانیم انشاءالله اینا میبینیم که اینا در کنار هم قرار داده شده. بزرگان فقه هم در سایه روایات حرکت میکنن، وقتی روایات اینا رو کنار هم قرار میدهد، سبب میشه که اینها هم اینا رو با هم کاری مخلوط بکنن. چی حرام نیست؟ حالا اون یه بحثیست که در عطر، بوی عطر دخالت داره، معطر بودن، میوه معطر یا نه، عطریاتی که وضع برای جنبه عطریات، این بحثی بود که گذشت، نمیخوام تکرارش کنم. بریم سراغ روایات. بله، اون عیب نداره، گفتیم دیروز. این نس داره، عطریات خصوصیت داره، دهن نس داره که قبلا میشه دهنو به خودت بزنی، الان قدس کردی برای احرام دهنو بزنی بعدم محرم بشی باقی هم بمونه. این نس داره، در اون جایی که نس هست ما دیگه نمیتوانیم اجتهاد مقابل نس کنیم. به هر حال اجازه بدید بریم سراغ ادله. ما دو رقم دلیل میتونیم بیاریم، یکی عموماتی که میگه تیب برای محرم خوب نیست، سابقا داشتیم، حالا این تیب چه ایجادش کنه چه استمرار ما سبق باشه. وقتی بگه لا یجوز للمحرم التیب، نمیگه احداثش، بقایش هم تیبه، بنابراین اطلاقات تیب که به طور عام برای محرم تحریم میشد میتواند شامل ما نهنفی بشه. بقای در حال احرام داریم میگیم دیگه، بقای در حال احرام میگیم، میگیم وقتی میگه تیب برای محرم نباید باشه، چه بوی استدامه دار تا حال احرام، چه ایجاد در حال احرام، اطلاق داره هر دو رو میگیره. پس یکی عمومات ما یشملو الایجاد والاستمرار. پس روغنهایی که بوی خوشی دارد و از سابق عطریاتش باقی میماند در حال احرام بگیم ممنوع. یه دلیل. دلیل دیگر روایات خاصه‌ای که داریم، ببینید در باب 29 ما یه روایت داریم که تبدیل به سه روایت می شود، بعضی هم اینها رو متعدد شمردن. حدیث یک باب 29 که دیروز به منظور دیگری خوندیم، امروز به منظور دیگر می خوانیم، در ابواب تروک احرام باب 29 حدیث یک. دقت کنیم، اصل حدیث از حلبیه، اما بعد زیدش میبینیم دیگران هم این حدیث رو دارن، ساده وسائل اینها رو یکی شمارده، بنابراین که شماره ها مال صاحب وسائل باشه. عن الحلبی عن ابی عبدالله قال لا تدهن حین ترید ان تحرم به دهنن، در موقعی که میخوای محرم میشی، هنوز محرم نشدی، آماده احرام میشی، روغنی به خود نمال که فیه مسکن، مشک درشه، ولا انبر که ماده عطری دیگری است، من اجل ان رائحته تبقى فی رأسک بعد ما تحرم، چون آثارش میمانی. بعضی از عطریاتی روزا آدم وقتی میزنه دو دقیقه دیگه میپرد و آثارش میره، اما عطریات قدیمی گاهی تا یه روز هم آثارش دو روز باقی میمان. به دهنن فیه، به دهنن فیه مسکن ولا انبر من اجل ان رائحته تبقى فی رأسک بعد ما تحرم. زیلشو که مستند دیروز بود کاری نداریم، اما صدرش مستند امروز ماست. اما نگاه کنید این روایت در واقع سه تا روایته. چرا؟ به علت اینکه یه سند دیگری داره، ان حماد ابن بله تا ابن ابی عمر، شبیه همان قبل از ابن ابی عمر سندی داره. این سند اولی که خوندم محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد بن علبی، این سند صحیح است. یه سند دومی هم مرحوم شیخ طوسی، مرحوم صدوق در علل نقل کرده که به حلبی منتهی میشه، اما سند سند دیگری است. و بعضی از بزرگان مثل صاحب جواهر اینو یه حدیث دیگری شمرده، میگه صحیحه حلبی، بعدش هم حسن حلبی مثلا، به علت اینکه دو تا سند داره. و یه سندی دیگری هم که زیدشه که از علی ابن حمزه است، اصلا کار به حلبی نداره. ان علی ابن حمزه قال سألته، از امام سوال کردم و این زید رو بیان کرده. بله عرض کردم این بس اجنبی از بحث ماست. اول کار گفتم این مربوط به تیبه، مربوط به دهن نیست. حالا این دهن یه مقدار تیبم توش ریختن، این بازگشت به بحث تیبه. منتها آیون چون در اینجا فقها ها مخلوط و هم کردن به واسطه اختلاط روایات با هم مخلوط، ولی هشدار میدیم که این خارج از بحثه. ما در اینجا داریم صحبت میکنیم، به تناسب داریم بحث میکنیم. بقیه بله وصفش مشکل داره، دهنش که مشکل نداره. بقیهش انشاءالله شنبه و سلام و علی سیدنا محمد و آله درس تفسیر انشاءالله فردا صبح ساعت 9 برقرار هست.